تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، راوی رضا خسرانی. تا حکمتانه دیگه و قصه دیگه، خدا یار و نگهدار.
صبح چهارشنبه تیر ماهیتون بخیر. شما شنونده ارزنده بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش هستید. تا لحظات دیگه قسمت پنجم از نمایش دژ ایمان رو تقدیمتون می‌کنیم که تا حدود 30 دقیقه پیش رو شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
دژ ایمان، نویسنده و کارگردان بابک صفی‌خانی، نقش آفرینان مریم باقری در نقش سلما، مریم جلینی قطبه، کامیار محبی راه زن، رضا آقا شریفیان وهب، داوود حیدری ادریس، فرهاد قائمی مهدوی پدر روحانی، امین قاضی پیک رسول الله، احمد شمس آصف عمر ابن نعیم، شیما سادات مفاخریان صفیه، و با حضور حمید منوچهری در نقش عاقب. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار مشید محمد ملکی، گوینده احمد گنجی، تهیه کننده فاطمه دشتی.
یاران، عزیزان، درود بر شما. در قسمت‌های گذشته از نمایش دژ ایمان شنیدید که در سال‌های نخستین صدر اسلام، دختری مسیحی به نام قطبه همراه ندیمه خود سلما گرفتار راهزنی می‌شوند.
اگر جرأت داری قدمی بردار.
حتی در قرآن نیستید که شمشیر خود را بکشم.
در این هنگام جوانی از راه می‌رسد و قطبه و سلما را نجات می‌دهد.
راه خود را در پیش می‌گیری و می‌روی یا چله را رها کنم؟ گور خود را گم کن.
اگر هم بروم التزامی نیست که با یارانم باز نگردم.
پس مجبورم کاری کنم نتوانی باز کرد.
پس از این قطبه از آن جوان مرد می خواهد که آنان را تا نجران همراهی کند که از گزند راه زنان در امان باشند. در میانه راه است که آن جوان خود را اینگونه معرفی می کند و نیت سفرش را می گوید.
از گذشته خود فقط این را می دانم که نامم وهب است. البته یقین ندارم این نامی باشد که پدر و مادرم بر من نهادند.
ولابد اکنون به یثرب می روی تا خبر گذشته خود را از آن پیامبری بگیری که می گویند از عالم غیب خبر می دهد.
این واپسین چاره من است.
در نجران وهب از آنان جدا می شود، اما گویی قطبه وهب را از یاد نبرده است.
پس عاشق شده ای؟
میخواهم به یثرب بروم.
تو چه گفتی؟
همان که شنیدی. در پی وهب به یثرب می روم.
در این زمان پیکی از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دیدار پدر قطب عاقب می آید و او و دیگر مسیحیان نجران را به دین اسلام دعوت می کند. بعد از مشورت با بزرگان نجران، عاقب به پیک پیامبر می گوید:
ما حاضریم به یثرب بیاییم و درباره آیین محمد با او بحث کنیم. باید سخنانش را بشنویم. اگر در آن حقانیت دیدیم، آنگاه تصمیم می گیریم که از او پیروی کنیم یا نه.
به ایشان خواهم گفت.
قطبه که پنهانی به سخنان پدرش گوش سپرده، فرصت را مغتنم شمرده و می گوید:
اگر به یثرب می روید من نیز می آیم.
بله،
دوست دارم یثرب را ببینم.
سرانجام عاقب و دیگر همراهان راهی یثرب یا همان مدینه النبی می شوند. در مدینه میان اسقف مسیحیان و رسول الله مباحثه ای در می گیرد. اسقف مغلوب می شود، اما مسیحیان حاضر نیستند دین اسلام را بپذیرند. از این روی پیامبر به ایشان مباهله را پیشنهاد می کنند.
مباهله؟
آره مباهله.
این که میگویی به چه معناست؟
ابو قطبه، تو به من بگو که مباهله یعنی چه؟
یعنی یک سو ما باشیم و سوی دیگر محمد، آنگاه یک دیگر را نفرین کنیم تا ببینیم نفرین چه کس مؤثر خواهد شد.
و ابلهان که پندارد نفرین یک باده فروش بر نفرین مردی چون محمد چیره شود. تو از امروز مرا مرده فرض کن ابن نهیم، مرده این نفرین شده.
از سوی دیگر قطبه که مدتی در جستجوی وهب بوده او را میبیند.
نمیدانم بگویم از دیدنت خرسندم یا نه.
من که خرسندم.
به پدرت بگو اگر تن به مباهله دهد نابود میشود. پیامبر عزیزترین کسان خود را به عرصه مباهله خواهد آورد. کسانی که اگر دست به دعا بردارن کوهی از جا کنده خواهد شد. فاطمه و شوهر فاطمه و پسران فاطمه.
اما عاقب به گمان آن که باور آنان برحق است، خود را برای مباهله آماده می کند.
صبح دلنگیزیست.
امیدوارم که تا پایان روز دلنگیز بمانم.
نگران نباش ابو قطبه، من یقین دارم بلا گریبان گیر ما نخواهد شد.
سپس راهی صحرا می شوند تا در آنجا با پیامبر و اهل بیت ایشان مباهله کنند. حال بشنوید ادامه این قصه را تا بدانیم پیروز مباهله چه کسی خواهد شد.
هرگز گمان نمی کردم آسمانی که در آغاز صبح چنان صاف بود به یک باره این گونه تیره و تار شد. شنیدی چی گفتم پدر روحانی؟
آره شنیدم.
خب به چه خیره مانده اید؟
به آن دو کودک خردسال که همراه محمدن.
پسران فاطمه اند، حسن و حسین. اما شما در چه اندیشه اید؟
همان شد که آن جوان گفت.
یعنی چه؟ یعنی باید از مباهله بگذریم؟
تو میپنداری اگر آن دو کودک معصوم دست به دعا بردارند یا کسی را نفرین کنند، نفرین شده جان به سلامت میبرد؟
پدر روحانی، گویا دل سرد شده ای.
توافق من چه بود؟
هر چه صلاح میدانید همان کنید.
نزدیک که آمدند میگوییم از مباهله گذشته ای.
موافقم. اما باید از او بخواهیم ما را به حال خود رها کنم.
البته امیدوارم که بپذیرد.
پس چرا ایستادند؟ چه می کنند؟
عبادت. به سیاق دینشان نماز می خوانند. ای محمد، ما از مباهله گذشتیم. شنیدی چه گفتم؟ ما از مباهله گذشتیم. مبادا ما را نفرین کنی.
پدر، گویا باید صبر کنیم تا نمازشان به پایان برسد.
با عمری که از من بر باد رفته چه کنم؟
از او میخواهیم که از ما جزیه بگیرد و امان دهد تا به دین خود باقی بمانی.
روز هم به ریاست خود میاندیشی؟
چرا نیاندیشم؟
نگرانیت ها بیجاست ابن نعیم. محمد به هیچ وجه قصد انتقام جستن از تو ندارد،
اما من به شما که دشمن او بودید مسکن داده بودم.
چه کسی گفته ما دشمن محمد بودیم؟
یعنی نبودید؟
او ما را برای مباحثه به مدینه دعوت کرد، ما نیز آمدیم. با تیغ و زوبین هم نیامدیم، سپس تو لطف کردی و به میهمانان او مسکن دادی. پس چه دلیلی دارد که او بخواهد از تو انتقام بگیرد؟
اصلا از چه روی انتقام بگیرد؟ تو سبب شده ای تا میان ما و مسلمانان دوستی برقرار شد.
شاید او از نیت من بیخبر بوده باشد، اما شما که با خبری؟
یقین دارم او نیز از نیت تو با خبر بوده، ولی لطف و گذشتش مانع از آن می شود در پی تنبیه تو باشد.
یعنی خیالم آسوده باشد؟
البته نه چنان که پنداری میتوانی با او نفاق به ورزی و او بیخبر بماند.
شما سخنی نمونده که گفتی شد.
چرا؟
چه سخنی است میان من گناهکار و شما پاکان بیگناه؟
پس هنوز از گفته من رنجیده خاطری؟
نباشم؟
انتظار داری که در آن هنگامه میان ماندن و تباه شدن از من چه بشنوی؟ کلمات مهرامی؟ آیا جز این از پدر روحانی؟ با شمایم پدر.
چه گفتی؟
چه فیره شده ای؟
به آن سواری که از پی ما می آید، به گمانم در تعقیب ماست. درست از زمانی که به راه افتاده ایم در پی ماست.
ظاهرن تنها؟
آری تنهاست.
بس دوست نیست.
چه می دانی؟
هیچ دوزی انقدر ابله نیست که به تنهایی راه را بر چند نفر ببنده.
خب پس چرا در پی ما می آید؟
شاید مسافر از تو ره گذر که از قضا راهش با ما یکی شده.
اشاره کار این است که پشت آن تپه پنهان شویم و در انتظارش بمانیم تا بیاید و راه را بر او ببنده.
آری ما راه را بر او ببندیم بهتر از آن است که او به کمین ما بشید.
اما به شرط آن که نخواهید خون او را بریزید.
البته اگر او قصد خون ریختن نداشته باشد.
بدبینی شما بی مورد است، او فقط یک رهگذر است.
آن هم رهگذری بلند بالا و خوش‌سیم.
گزافه نگو سلما،
تو از این فاصله چگونه میتوانی چهره او را ببینی که میگویی خوش زیباست؟
نباید به او مجال دهیم.
سارام ایستاد.
ناشیانه در کابین من نشسته ای بزرگواران.
چه زیرک هست.
نگران نباشی، من دزد و راهزن نیستم.
صدایش آشناست.
میدانم که پشت تپه پنهان شده ای. نامم وهب است.
وهب؟ ها ها، یقین دارم که به تازگی این نام را شنیدم.
آری، همان جوانی است که چون قصد رفتن به عرصه مباهله کردیم راه را بر ما بست و گفت محمد با اهل بیتش به مباهله می آید.
آری آری، ستای اوست.
رخصت می دهید نزدیک بیایم؟
بیا فرزندم بیا.
در آخرین لحظه بود که دریافتم رد پای اسبانتان قطع شده.
پیداست که مرد سفری
و البته بسیار باهوش.
ولی ظاهراً هم مسیر بودن من سبب آزار شما شده که مجبورتان کرده در کمینم بنشینی.
مقصدت کجاست؟
هر جا سرنوشت بخواهد.
یعنی بی هدف می روی؟
هدفم بازگویی آن چیزی است که در مدینه دیدم یا شنیدم، اما مقصد نهاییم را نمیدانم.
از مبلغ دینی
از رسول الله رخصت سفر خواستم. رخصت دادند و گفتند به هر جا رسیدی از آن چه در مدینه دیدی و شنیدی بگو.
و لابد یکی از آن دیده ها و شنیده ها قصه ماست.
قصه ای عبرت آموز.
آری، قصه ایست عبرت آموز.
ما می توانیم نزدیک بیاییم یا هنوز باید پنهان بمانیم؟
بیایید تا سریع‌تر حرکت کنیم. به این جوان پدر رو همان گونه که شما گفتید و اونیست تصدیق کرد مبلغ دین محمد.
خب
به گمانم علی‌رغم ادعایش مقصدش با مقصد ما یکیست.
یعنی برای تبلیغ به نجران می آید؟
او با زیرکی تمام با ما همسفر شده تا به زعم خود ما را به پذیرش دینش برانگیزد.
پس باید مانع شویم، مانع او شویم، و الا از فرداست که یکی که نجرانیان به دین محمد درآیند.
تو نگران چیستی ادریس؟ نگران دین مردم یا کساد شدن کسب و کارت؟ از من به تو نصیحت، در پی کسب و کار دیگری باش، زیرا آن روز را دور نمی بینم که کلیساهای نجران بدل به مسجد شود و میخانه ها ویران.
پس کسب و کار شما نیز از رونق می افتد.
من اگر در پی مال اندوزی بودم اکنون ثروتم افزون از ثروت تو بود.
شاید در اندیشه مال اندوزی نبودید، اما لذت می بردید که کلامتان در میان مردم نافذ باشد.
آری، زمانی از این نفوذ کلام لذت می بردم، ولی گمان نمی کنم که دیگر چنین باشد.
شما مختارید، اما من نمی گذارم دین محمد در نجران رخنه کنم.
مثلا چه می کنید؟ این جوان را میکشی؟
دست کم چنین است.
گویا از یاد برده ای که محمد و قدرت محمد پشتوان این جوانه. تو که نمیخواهی دوباره با محمد در افتی، میخواهی؟
هرگز. ای جوان، چرا از ما دوری میکنی؟
امیدوارم نیامده باشی مرا به دین اسلام دعوت کنی.
نه، با این نیت به کلیسای شما نیامدم، زیرا هیچ دعوت کننده‌ای برتر از رسول الله نیست، و اگر شما دعوت رسول الله را شنیده و هنوز به دین او در نیامده اید، پس با دعوت من نیز مسلمان نخواهید شد.
تو از کجا میدانی که من هنوز مسلمان نشدم؟
نمیدانم، من از درون شما بیخبرم.
پس بگو برای چه نزد من آمده ای؟
من قصد دارم در نجران بمانم.
قطبه؟
آری.
و اکنون از من میخواهی که به خواستگاری قطبه بروم؟
اگر بپذیرید.
میدانی فرق من و تو در چیست؟
بگویید تا بدانم.
من عمر خود را صرف عبادت کردم تا به آرامش برسم، ولی نرسیدم. اما تو در آغاز جوانی چنان آرامشی داری که رشک مرا برمی انگیزد. علت این تفاوت چیست؟
نمی دانم. البته چون این آرامشی را در خود نمی بینم.
اگر این آرامش و پاکی در تو نبود، بدین سادگی تن به حقیقت نمی دادی. حقیقتی که من سالها در پیش بودم، اما چون آن را یافتم از پذیرفتنش سرباز زدم.
اما گمان نمی کنم پس از این آن را نپذیری.
ولی پیش از این گفتی که حتی کلام رسول الله در من بی اثر بوده.
خطا گفتم، زیرا اکنون اثر آن را می بینم.
باز هم خطا می گویی. دل من از سنگ شده.
گمان نمی کنم چون این باشه. آیا از جانب من به خواستگاری قطبه می روی؟
با اشتیاق بسیار. اما اگر پدر او پرسید پیشه داماد چیست، چه بگویم؟
نمی دانم.
نگران مباش. تو را نزد یکی از آهنگران می برم تا از او آهنگری بیاموزی. این بازوان ستبر برای کوفتن پوت بر سندان آفریده شدند و
گفتم در زنده نیمانم تا وقت برسد.
تنهاست؟
نه، پدرم بر بالین اوست.
آمدی بعد؟
در چه حال است؟
هنوز زنده است.
پدر روحانی صدای مرا میشنوید؟ هاری، منم.
چه دیر آمدی؟
اگر می دانستم پیش از این می آمدم.
زمانی آمده ای که باید بروم، اما باز خرسندم که پیش از رفتنم تو را می بینم.
تا خدا چه بخواهد پدر.
ابو قطبه،
بگو پدر روح.
میخواهم در واپسین دم با وهب تنها باشم.
بسیار خوب. برویم دخترم.
قطبه.
بله پدر روحانی.
در این روزهای آخر تو به فرزندانت را بسیار آزردم. مرا عفو کنید.
بیا قطبه بیا.
سر و پا گوشم پدر.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.
سار نخل ولایت.
اینی که میگیم بایستی چشممون بی بیگانگان نباشه به معنای قطع رابطه نیست، به معنای شجاعت ملی است، به معنای استقلال ملی است. شما اگر شجاعت ملی داشته باشید، استقلال ملی داشته باشید، ملت ایران شخصیت خود، توانایی خود، استقلال خود، قدرت پیشرفت خود رو به دنیا نشان بده، احترامش در دنیا بسیار بیشتر و بالاتر خواهد شد. کما اینکه به حمدالله همینجور هم شده، توفیقات بیشتری هم انسان پیدا می‌کند.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ای وطن من، ای وطن من،
میخوام.
ای وطن من، ای وطن من،
با شور و عشق و ایمان.
ای وطن من، ای وطن من،
با تو بسته ام پیمان.
ای وطن من، ای وطن من،
در راه.
ای وطن من، ای وطن من،
جان میدهم ای جانا.
ای وطن من، ای وطن من. Oh!